سلام، قسمت 30 پادکست ادبی آرت باکس رو تقدیم شما می‌کنیم. آرت باکس پروژه‌ایه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکست‌های آرته با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشین. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرت باکس هم سری بزنید تا آثار هنری، عکس‌های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرته صرفاً با اتکا به حمایت‌های مالی علاقه‌مندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سهیم باشید، میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید. لینک حامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته، راهیه برای کمک به پروژه آرته. قسمت 12 از صحبت‌های جواد مجابی که درباره دانشگاه و نشر هست رو با هم میشنویم.
آرته، تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران.
در همه جای دنیا هنرها از طریق آکادمیک تقویت میشه. اینجا واکنش منفی دارن نسبت به رسانه‌های هنری و ادبی و یه منشان که درش ندارن. حالا البته الان دیگه تقریبا میشه گفت دانشگاه از دانشگاه بودن افتاده، یعنی مثلا یه عده‌ای درس میدن تو مثلا رشته‌های نقاشی که اصلا نه نقاشی میفهمن نه اصلا علاقه دارن، اما یه مقام استادی بهشان دادن و اینا دارن کار میکنن. بنابراین دانشگاه در ایران همواره در برابر نوآوری ایستادگی کرده، به دلیل اینکه اینا به اون چه که دارن مغرورن و منجمد شدن در اون دانش. اون دانش ایراد نداره، خیلی هم خوبه. یک آدم مثل ذبیح‌الله صفا یک گوهر گرانبهاست، اما ذبیح‌الله صفا که نباید جلوی شاملو باید بیسته، بعد میدان بده به شاملو، بعد همکاری کنه. این کار نکردن، یعنی اینا گفتن که اون چی که ما دانش ما تقریبا کامله، شما هم دارید خراب میکنید یه چیزی ده، ما جلوی شما میسیم. این تلقی دنیای اکادمیک هست در برابر نوآوری هایی که در جامعه اتفاق میفته. الان خب در غرب یه وقتی همینطوری بود، بخش اکادمیک جلوی نوآوری ها میایستادن چون فکر میکنن هر چیز تازه‌ای ممکنه به تخریب منجر بشه، ولی الان دارن همون آدمای نور میارن تو خودشان. حتی در یک اشیل کوچک موزه ها این کارو میکنن. مثلا موزه ها در این که آثار درجه که میذارن، یه بخشایی هم دارن که تجربیات جدید جوان ها رو توی قفسه های بزرگ، تو کشوهای بزرگ هست که مثلا آدمایی که تازه دارن کار میکنن، کار اونم اونجا هست. شما میدید برید مراجعه کنید به اونا، اونا رو ببینید که مثلا یه جوان 20 ساله مثلا یا 25 ساله طراحی کرده، اون توی در اون حاشیه موزه هست. بعد خود شما تشخیص میدید که خب اینا مثلا راه به جایی میبره یا نمیبره، قضاوت میکنید، ولی وجود داره، سندش وجود داره. دنیای آکادمیک ما با یک تکبری و با یک غروری و با یک نوع انجماد ذهنی پدید آمده که نتوانسته خودش با نوآوری‌های زمانه هماهنگ بکنه. هنوز ادبیات تدریس میکنن تا دوره بهار، بعد قطع میکنن. حتی غربی هم این کارو با ما میکنن، اونا هنوز مثلا میگن ادبیات ایران تا جامعه رسیده. مثلا خب این افرا احمقانه است، با اینکه درکی ندارن از ادبیات مدرن ما، اصلا معرفی هم نشده بونا، تقصیری هم ندارن. به هر حال من نسبت به اصلا نگاه آکادمیک خوشبین نیستم و معتقدم که 4 اتفاق خوب که توی دانشگاه بیفته به هیچ وجه نشان دهنده کل اون نیست. و الان دانشگاه در واقع در قیاس با دانشگاهی که حتی دوره که ما دانشجو بودیم خیلی ضعیف شده، از یک محیط علم آموزی و البته تو بخش فنی اینا احتمال داره که ما رشد کرده باشیم، حتما هم اینجوری هست تو پزشکی، توی امور فنی، مهندسی، این قضیه، ولی تو علوم انسانی تازه الان میگم بعد علوم انسانی اسلامی به وجود بیاریم. علوم انسانی اسلامی که 1000 سال شما داشتید که کتاب یه وقتی آقای دکتر صاحب زمانی کتاب نوشت به نام اقتصاد بیمار کتاب. هنوز به نظر من اقتصادش بیماره. بایستی کتاب که عرضه میشه باید یه تقاضای وجود داشته باشه. اون الان یه نوع مرگ مخاطب ما داریم در ادبیات، حتی هنرها مخاطبان ما ریزش دارن میکنن، یه مقدار به خاطر بی‌حوصلگی، یه مقدار به خاطر افسردگی، به خاطر وضع اقتصادی بعد، به خاطر نبودن آینده روشن. خب یه وقتی بود که ما در دوره شاه آینده روشن که نبود، اون موقع بازم اون موقع هم یه سیستم امنیتی و پلیسی بود در دهه 40 اینا، اما همه ما به یک آینده روشن اعتقاد داشتیم، به اینکه می‌دیدیم امکانش وجود داره. وقتی اون امکان از بین بره، شخص حس کنه که احتمال آینده روشن از بین رفته، دچار افسردگی و دچار یک نوع منفی‌گرایی میشه و پوچ‌گرایی، و این دیگه قادر به این، یعنی اصلا حوصله نداره کتاب بخونه، فیلم ببینه، نمایش ببینه، همین 4 تا کلیپ توی یه موبایل ببینه براش کافیه، مثلا روز شب میشه. چون من شبا بیشتر نگاه میکنم، شبش روز میشه. ولی مشکل اساسی این است که این دروازه های روشنی که در آینده برای نسل ما تقریبا احتمال داشت، اون احتمال از بین رفته و بنابراین دلیل نداره که کتاب مردم بخونن. البته گاهی چیزای عکس این دیده میشه، مثلا یه دفعه میبینی کتاب مثل مارسل پروست، کتاب دشواری از گران هست، چندین جلد هم هست، مثلا چندین بار چاپ میشه. بعضی از کتاب ها این امکان دارن، بعضی از ترجمه های خوب، ولی کل ماجرا این نیست که من نویسنده تقصیر دارم یا اون خواننده تقصیر داره. ما باید برگردیم به سیاست نشر. سیاست نشر و فرهنگ نشر در کشور ما چگونه است و کی اداره میکنه و ماجراشیه، اون وقت یه مسئله خیلی مفصلی. ناشران میگن که اولش نونه، آخرش هم نونه. اینا خیلی به نون فکر میکنن، به پول و کسب و کار اینا. ناشر اصولا در دنیا باید واجه دو چیز باشه، یکی این که به نونش فکر کنه، خب یه کسب و کاریه دیگه، نمیدونه که به پولش فکر نکنه، به درآمدش و سرمایه‌اش فکر نکنه. یکی باید به فرهنگ فکر کنه. اگر فقط به نون فکر کنه و فرهنگ، چون شغلش ترویج فرهنگه، این باید با این دو بال پرواز کنه. اگر اون بال فقط پول و سرمایه رشد کنه و بال توجه به فرهنگ، فرهنگ سازی رشد نکنه، ناگزیر اون پرنده سقوط میکنه. الان اون سقوط اتفاق افتاده و تو گالری هم همینه. تو گالری هم کسی که گالری داره باید هم درآمد داشته باشه، هم نقاشی و مجسمه سازی و گرافیک اینا رو رشد بده. نمیشه که تو فقط یه بخشش رو ببینی، فقط گیشه رو ببینی. نه، گیشه هست، فرهنگ هم هست، این دوتا باید با همدیگه موازنه داشته باشه. این موازنه به هم خورده، به سود سرمایه داری. در جهان هم یه جوری تقریبا شبیه این قضایی ها پیش اومده که اونا، ولی اونا همباره دوست دارن که بکوشن عوض کنن. چرا؟ برای اینکه اونجا بخش خصوصی قویه، دولت فقط نیست. اگر همه چیز دست دولت باشه، مثل شوروی تصمیم میگیره نقاشی مدرن نباشه و نیست برای مدت 50 سال. اما بخش خصوصی که اینجوری نیست، بخش خصوصی میگه که نه بابا، خب نقاشی هم باشه، این از این میشه پول در آورد بیرون، از این میشه بازار ساخت، برای چی نقاشی مدرن نباشه؟ مردم دوست دارن موسیقی مدرن، نقاشی مدرن، ادبیات مدرن، من پول در میام برش بیرون. بخش خصوصی به منافع خوش توجه میکنه و در این حال میتواند حامی فرهنگ باشه. در جاهایی که بخش خصوصی نیست، که در واقع در ایران الان دیگه نیست، بخش خصولتی داریم، خصوصیه ولی دولتیه، یکی بخش دولتی داریم، یه بخش خصولتی داریم. بخش چیز سرمایه گذاری، یعنی بخش خصوصی نیست، بخش خصوصی است که میاد تابلو میخره، میاد نمیدونم فلان، آزادانه هر نوع تابلوی میخره، ولی بخش دولتی وقتی بخواد بخره یه جور یه تعداد خاصی میخره، کتابای خاصی میخره، به سینمای خاصی کمک میکنه. خب این که نمیشه. بنابراین در کشوری که بخش خصوصی نیست، فاتحه خیلی چیزا خوانده است. بی خود ما همدیگر متهم نکنیم که من بیام بگم شما کم کاری کردید، شما به من میگه که تو هم اشتباه کردی، یادت باشه. اصلا اینجوری نیست. شما فکر کنید که در اواسط دهه 40 تیراژ کتاب بود 1000 تا حد اکثر. بعد فرانکلین اومد کتاب های جیبی چاپ کرد، یه فس 10,000 تا تیراژ شد، 10,000 تا، بعد شد 30,000 تا. بعد همون موقع شاملو کتاب هفته در ورد با 30,000 تیراژ، در که سخن اون موقع بین 300 تا 500 نسخه بود. خب این وقتی که عرضه خوب اتفاق میفته، خوشبختانه تقاضا هم خوش با این عرضه تطبیق داد، برای که یک کمی وضع مردم بهتر شده بود، دستشان به درنشان میرسید، میتونستن تئاتر برن، فیلم ببینن، کتاب بخرن. ماجرای طبقه متوسط شهرنشین نمیگم، ملت ایران نمیگم، چون ببینید مخاطبان هنر، هنر و ادبیات ما باید با مردم قاطی نکنیم. مردم این چیز کاری ندارن، مردم نه علاقه به کتاب دارن، میخوان زندگی راحت و آسایی داشتن، حقشون هم همینه، حق دارن. یه عده هستن از بین این مردم، یه عده معدودی هستن، یه درصد کمی هستن که به هنر و ادبیات یا مثلا به علوم یا به بعضی خاصه علاقه دارن. ما با اینا سر کار داریم. هر چقدر این جامعه، بدنه جامعه، وضع مالیش خوب بشه، آسایش فکری داشته باشه، این میزان مخاطبان، این درصد افزایش پیدا میکنه و بیشتر میشه. الان جامعه در یک حالت افسردگی است که کسی حوصله دیدن و خواندن نداره. و الان ما داریم از دنیای کلمات به دو طرف دنیای تصویر میریم. میخوان یه فیلم کوتاه ببینن، یه کلیپ ببینن، یه فیلم ببینن، چندین میلیون تیراژ داره. برای که ساده است دیگه. مثلا من گاهی یه عکس میذارم روی اینستاگرام، 4,000 نفر میبینن. وقتی یه تیکه از زمانه میخوانم 200 نفر گوش میدن. خب معلومه که اون بی حوصله است، میگه بچه ها قرار ما میخوانی یه چی بگو، من وقت ندارم، اصلا من حوصله ندارم، یا چیه تو میخوانی؟ من به اون حق میدم، من اونه که محترم نمی کنم، برای که اون عادت دادم به این قضیه، برای که دنیای ما دنیای شتاب انگیزی هست. حالا کرونا آمده این زده کمر این شتاب شکسته در دنیا، یه دفعه ما همجور متوقف شدیم با اون شتاب عظیمی که همه داشتن حرکت میکردن، همونجور که تو مترو حرکت میکردن که زودتر برسن، همینجور که شتاب داشتن به پول برسن، به ثروت، به قدرت برسن، کرونا آمد زد متوقف کرد. این دو سالی که متوقف شده، این شتاب کم شده، که بازم به سود اون مدیران شتاب انگیز بوده که اونا سرمایه هاشون دارن و حتی بیشتر هم رفاه دارن، ولی عموم مردم در واقع از اون شتاب افتادن. من امیدوار بودم که در اون آغاز امیدوار بودم مردم حالا که متوقف شدن و یک کمی تو خانه هاشان ماندن، به فکر بیفتن که ما چیکار کردیم و چیکار باید بکنیم. یعنی یک دوره تأمل شروع بشه، دوره تفکر شروع بشه. ممکنه مردم عبرت بگیرن از اون دوره شتاب زدگی بیهوده و تا حدی خودشان تصدیق کنن، ولی آیا سرمایه داری که این جوامع اداره میکنه، آیا دولت ها اونها هم عبرت خواهند گرفت؟ بعیده. اولا مسئله کپی‌رایت یه مسئله خیلی قدیمی هست. یعنی من یادم هست که حوالی سال 50 و اینا من و ایرج افشار رو نراقی و چند نفر دیگه نشستیم راجع به کپی رایت صحبت کردیم. من از طرف کانون نویسندگان رفته بودم. اون موقع خب یه عده‌ای با کپی رایت مخالف بودن، ولی الان تقریبا هیچ کس مخالف کپی رایت نیست، اما منافع یک عده‌ای اقتضا میکنه که کپی رایت نباشه. یکیش منافع بخش دانشگاهی که دارن کتاب‌های خارجی رو اینجا برن آفست میکنن، اگر کپی رایت باشه این دزدی عظیمه، نمیدونن بکنن، این همه منابع علمی رو نمیدونن داشته باشن. این یکی ناشه. اینم در واقع الان از طریق ترجمه هستن ارتزاق میکنن، بیشتر این درآمدی که دارن از طریق ترجمه است و از طریق کتاب آدم های مرده، و بنابراین اگر کپی رایت باشه اینا باید یه مبلغ مختصری به نویسنده بدن که اونه نمیخوام بدن. بنابراین کپی رایت یه امر واقعیه و توی دنیا مثل که دو سه تا کشور اینکه کپی رایت قبول ندارن، یکی ما، یکی مثلا فکر کنم بورکینافاسو باشه، اینجور چیزی خیلی غم انگیزه. اصلا همه قبول کردن، بلکه این امر منطقیه، هر کسی صاحب اثرشه، تو به چی دلیل اثر اینو میدزدی؟ بنابراین من با کبیرات موافقم. یه سمیناری هم گذاشتن انجمن صنفی نویسندگان تهران، من هم دعوت کردم، رفتم اونجا سخنرانی کردم و اونجا گفتم که اصلا در یک امر بدیهی که بحث نمی کنن. اما ما فقط اومدیم اینجا بگیم که شما به چه دلیل به خاطر منافع شخصی خودتان جلوی یک کار فرهنگی میگیرید. چون از این طرف قضیه هم باید نگاه کنیم، من نویسنده ایرانی وقتی که به کپی‌رایت معتقد نباشم کار منم به غارت میره، وقتی که من سینماگر به کپی‌رایت معتقد نباشم فیلم من میاد تو بازار و هیچ قاعده و قانونی حاکم نیست. حالا گاهی هم میرن اونا دستفروش رو جمع میکنن، اون دستفروش بیشتر کاری نیست، اون آدمی که کپی کرده اون که با اون با دستفروش ارتباط نداره. بنابراین کپی‌رایت حق انسانی پدید آورنده است و ما به دلایل هم حکومت نمیخواد به این قضیه نگاهی بکنه، مثلا مخصوص حکومت بخش وزارت ارشاد اینا است، به دلایلش من نمیدم ولی نمیخواد جدی بگیره. اولی که کسی از وزارت ارشاد اومد رو به خانمی و صحبت میکرد و حرفای معقولی هم میزد، ولی حرف دیگه، حالا عمل مهمه. بعضی از غارتگران فرهنگی که نفعشان در این است که آثار بردارن کپی بکنن. و نشر ایران روی سه تا موضوع میچرخه، یکی ترجمه هست، یکی آثار گذشتگان هست یعنی میراث ادبی هست، یکی هم آثار مؤلفان هست. در قالب جاهای دنیا متن مهمه، یعنی مؤلف مهمه و مصنف، بعد آثار گذشتگان، بعد ترجمه. اینجا عکس قضیه است. دلیلش اینه که اولا وزارت ارشاد در مورد سانسور کتابا فرق میذاره بین ترجمه و نوشته، به ما سختگیری میکنن، توی کارهای ترجمه هماغوشی شعر میده، اینا میگن که به ما چه ربطی داره، اونها فاسدن هماغوشی میکنن، اما تو حق نداری راجع به بوزه صحبت کنی. من میگم بابا خودفروشی رسیده به حد سن پایین 13 سال، تو کجای کاری چرا راجع به بوسه صحبت میکنی؟ اصلا تو جلوی تنفروشی دخترهای بیچاره ما رو بگیر که بسر فقر و گرسنگی یا هر دلیل دیگه ای به این کار وادار میشن. ترجمه رواج داره، چون درآمد غالب ناشران از طریق ترجمه هست، ناگزیر باید کپی‌رایت قبول نداشته باشن و یعنی باید پول بدن بابتش. حالا اگر پول بدن چه اتفاقی میفته؟ یعنی کپی‌رایت قبول داشته باشن، اولا هر اثری ترجمه نمی کنن، ترجمه های خوب میکنن. شک نیست که ترجمه از زمان از آغاز قرن اول دوم نهضت ترجمه بوده و آثار یونانی و سوریانی ترجمه کردن به عربی و آثار ایرانی ترجمه کردن به عربی و از این مانده اینا خوشبختانه اونجا. مثلا یکی از منابع مهم ما مثلا ترجمه عربی شاهنامه است، از اون متنای قدیمی که اون متن از بین رفته ترجمه عربیش مانده. خب این ما مدیون اون ترجمه هستیم و تصحیح میکنیم، هر وقت تصحیح میکنیم به اون ترجمه اشاره میشه. حالا ترجمه در انتقال علوم و آگاهی ها بسیار اهمیت داره. واژگان نوعی توی زبان ما وارد میکنه، ناگزیر ما باید معادل هایی برای اون واژه های غربی داشته باشیم که پیدا میکنیم و خیلی مهمه. خب مثلا ما گفتمان نداشتیم، گفتمان دیسکورس مثلا کردن گفتمان. خب این لغت از طریق ترجمه ما الان مورد استفاده غربیه و اصلا رسا و جالب و جذابه. بنابراین در هم آگاهی بخشی به جامعه ترجمه نقش مهمی داشته، هم از انتقال علوم و ادبیات و هنرها به داخل مملکت ما و فرهنگ ما مؤثر بوده، هم از لحاظ ادبی به دایره واژگان گسترد دایره واژگان کمک کرده و بسیار چیزهای دیگه، افق دید ما رو گسترده کرده، ما با فرهنگ های جهان آشنا شدیم، با افق های تازه. اینا همش مدیون ترجمه است. اما در این حالی که ترجمه خوب مهمه و این همه برکات داره، یک بخش عظیمی از ترجمه هایی که ناشران دارن ترجمه آثار مبتذل، نازل، بیفایده هست، ولی پرفروش. به بالاتن آدم میداد مربوط نمیشه خلاصه. خب این کتاب ها الان خیلی سود آورن و اینکه تو غرب پرفروش بوده، چندی میلیونی بوده، 100 میلیون فروش داشته. اینجا بلا فاصله میگن این پرفروش ترجمه میکنن، اینجا میگه چند تا چاپ میشه. این همون دلالیه، این اصلا ترجمه نیست. همونجور که توی اقتصاد کشور دلالی وجود داره به جای تولید، اینم دلالی ترجمه است و بسیار چیز وحشتناکه. و متاسفانه اون بخش ترجمه های اصیل و اینا روز روز کمتر میشه. این بخش عوام پسند بازاری نازل پرفروش به عنوان وسیله کسب و کار بیشتر میشه. بنابراین تقریبا یک خطر بزرگ وجود داره به نام دلالی ادبی. وقت این دلالی ادبی کجا لطمه میزنه؟ لطمه میزنه به آثار درجه که درستی که نویسندگان و شعرا ایرانی مینویسن. وقتی که شما با اون آثار مبتذل ذهن مردم، ذهن خواننده رو بیاری پایین، این با یک کار خوب که روبرو میشه، یکولیا و تنهایی مدرسی بخواد بخونه، میگه ای بابا این که خیلی مشکله که مثلا چگونه عروس بشویم، چقدر خوب بود، چقدر عالی بود. حالا اینه من دوست داشتم حتما بگم، برای اینکه ترجمه همش خوب نیست. هر کاری یک بخش ضایع داره، یک بخش درست داره. بخش ضایعش معمولا ما باید ببینیم. همونجور که بسیار از نوشته های ایرانی هست که حالا به درد عوام الناس میخوره و بازاری هست و فروش داره که هیچ ایرادی هم نداره، خب بالاخره طرفدار داره. اما اون بخش ادبیات با ارزش، با هدف درست هم باید تعمیم بشه. اعتراض ما اینه که تو چرا جلوی اون کارهای با ارزش گرفتی، این کارهای بی ارزش رواج میدی؟ ما به دوستان ما چنین، حالا این دوست ممکنه ناشر باشه، ممکنه کتاب فروش باشه، ممکنه یه وزارتخانه باشه، ممکنه از ما بهتران باشن، ولی به هر حال ما میگیم چه ایراد داره که کارهای مبتذل بچه باشه؟ باشه، آزادیه دیگه، باشه، این کارم باشه، این کارم آزاد بذارید که اینا وقتی بیاد تو بازار بتوانه در واقع اونم مخاطبان خودش داشته باشه. ما چیکار داریم که اونا چی فکر میکنن؟ ما مخاطبان خودمون رو باید داشته باشیم. اما وقتی جلوی این کار رو بگیریم و فقط اون کار آزاد بذاریم، این دیگه یه سوء نیته و این اون چیزیست که داره اتفاق میفته، هم تو ترجمه، هم توی مهندسی فرهنگ، هم توی نمیدونم سیاست سینمایی، هم تو سیاست ادبی. یعنی سنگ را بستند و سگ را رها کردند، به قول سعدی. دیگه سگ رها کردی، این سنگ هم در اختیار من باشه که تیکه پاره نشم. و برگردیم دوباره به کپی‌رایت. کپی‌رایت امر بدیهی و طبیعی بازار ادبیات و هنره و ابداعاتی. تو زمین علمی هم همینه دیگه. حالا تو زمین علمی یک کمی اینا قوانینی باشه، ولی اونم موثر نیست. الان یه نفر بیاد کتاب منه به اسم خوش بردار چاپ بکنه، من دست هیچ جا بند نیست. من حد اکثر میگم برو شکایت کن. من میام شکایت میکنم 5 سال طول میکشه، بعد من سال 4 وفات کردم. خب من پیش درد میخوره اصلا که اسم یارو تمام میشه اصلا. به در این حد قضیه هست. اصلا حسن هنرمندی که داشته ترجمهش برشونن به اسم خوش بردار چاپ کرد، این رفت گفت که به صفحه که به قانون متوسل بشه مثلا پدر اونا رو در میاره، اصلا مرد و کتاب به اسم یا رومان. این مشکل وجود داره و کپی‌رایت جلوی این قضیه تا حدی میگیره. البته قانون خیلی مهمه، اما اجرای درست قانون هست که حتی از قانون هم مهمتره.
خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد جواد مجابی درباره سنت و مدرنیته برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخرالدین انبار، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، همکاران این قسمت حسین سلامت، پرهام وفایی و حسین راستی، متن خلاصه پادکست شکیبا شخصیان. من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید.
وبسایت ما artbox.ir